أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه شرح تفسیر قرآن کریم جناب صدر متعلهین صفحه 373. در کتاب تفسیر خب ایشون سوره مبارکه فاتحه الکتاب رو دارن تفسیر میکنن، اما قبل از ورود به سوره کلمه و قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو دارن به صورت باز و مبسوط مطالبی در پیرامون اون مطرح میکنن. در این قول فرمودن که دو جور تفسیر هست، یک تفسیر ظاهری و سطحی است که ناظر به برخی از الفاظ و عبارات همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هست که اعوذ به چه معناست، مراد از شیطان چیست و چه موجودی است، و رجیم به چه معناست و نظائر آن، که مطالبی است مرتبط با ظاهر این قول. اما مباحثی که به باطن و جنبه‌های حکمی و عقلی این بحث هست رو ایشون فهمودن که به پنج محور قابل تقسیم است، که ارکان پنجگانه اگر شرح بشود طبعا این معنا روشن میشود که قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به چه معنایی است. در صفحه 360 فرمودن و اما ما یتعلق بالمقاصد العقلیه فی هذا الکلام فی هذا المقام من الكلام فالبحث عنه يعتمد على خمسة أركان الاستعاذة والمستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه وما يستعاذ لأجله، که این پنج رکن از ارکانی است که هر کدام اونها در حقیقت استعاذه نقش اساسی دارد. تا کنون به سه رکن که رکن استعاذه است و مستعیذ است و مستعاذ به پرداختند، و اکنون ما در فصل و رکن چهارم که مستعاذ من هست الان بحث و گفتگو میکنیم. در بحث مستعاذ من که صفحه 372 کتاب هست، اصل این که از چه چیزی باید پناه برد در حقیقت مطرح شد و روشن شد. اون موجوداتی که حیثیت نقص و ضعف و آسیب و آفت و شرور در اونها وجود دارد، همه اینها با همه مراتب و درکاتی که در اونها وجود دارد از اموری محسوب می شوند که مستعاذ من هستند، یعنی از اونها باید به خدا پناه برد یا به کلمات تامات پناه برد، و اینها هر کدام به نوبه خود گرچه به لحاظ ذات دارای جنبه های مثبت و مفیدی هستند، اما چه بسا در برخی از احیان و اوقات نسبت به دیگر موجودات منشأ آسیب و ضرر باشند، مثل حیات و عقارب در حیوانات، یا مثل سموم و آفات نباتی، یا حتی مثل زلزله ها، سیله ها، خسوف و کسوف و صاعقه ها و نظائر آن، که هر کدام اینها به نوبه خود شرور و آفاتی دارند، حتی از جامدات و جمادها مثل سیف و سهم و سکین و امثال ذلک هم یاد می کنند. پس هرچه که ممکن است منشأ آفت و آسیب و شرر شناخته بشود، این موجودی است که قابل این هست که از او استعاذه بشود به جایگاهی که مأمن و پناهگاه هستش. این معنا رو دارن توصیه میدن و اونچه که در نظام هستی میتواند منشأ شر و آفت و آسیب باشد رو دارن ذکر میکنن، و از این جهت از بعد از مرحله قضا و مرحله امر که وارد مرحله قدر می شوند و جنبه های نقص و ضعف آشکار می شود، از اونجا آغاز می کنند تا به نازلترین درکات هستی که خب هرچی که درکات هستی بیشتر باشد طبعا آسیب ها و شرور و آفات اونها بیشتر است و استعاضه از اونها هم همینطور. ولذا در این فضا اون مستعاض منح دارن جناب صدر متعلیم به اونها میپردازن. از این ره گذر چون شرور وجود دارد، آفات وجود دارند، آسیب ها برای انسان چه بسا وجود دارد، دارن میفرمایند که پناه بردن و استعاضه یک فرهنگ باید باشد، یک امر ضروری باید باشد. لزوم و وجوب استعاضه در امر انسانی به عنوان یک امر لازم و ضروری باید شناخته بشود، نه اینکه حالا در برخی از مواطن مثل خوندن قرآن یا خوندن نماز ما به حق پناه ببریم و بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله، شیطان بدون شک یکی از مصادیق بارز شر و آفت و آسیب است و بایستی از او به حق سبحانه و تعالی پناه برد. اما اونچه که در فرهنگ دینی آمده است، هر آنچه که ممکن است منشأ آفت و آسیب باشد، ولو از یک امر جامدی مثل سیف، مثل سهم، مثل سکین و نظائر آن هم بایستی احتراز جست و معنای احتراز هم استعاضه به ذات احدیست. این باعث می شود که انسان ها همواره خود رو در مأمن و قلعه و دژ امن الهی احساس بکنند و این به عنوان یک ضرورت فکری و فرهنگی در جامعه انسانی خودش رو نشون خواهد داد. ما الان مسئله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو به عنوان یکی از موارد، اون هم در برخی از مقاطع و مواطن و احیانا و اوقات ازش استفاده میکنیم، ولی اونچه که اکنون از کلام جناب صدر متعلیم برمی آید این است که مسئله مستعاذ منح در تمامی مدارج و درکات وجودی مطرحند و برای اینکه انسان از اینها در امان باشد و مأمنی برای خود وجود داشته باشد و در اون مأمن خود رو احساس بکند، بنابراین این استعاضه رو بایستی که داشته باشد. از این نقطه نظر مستعاذ منح یعنی هر آن چیزی که در نظام هستی بایستی از او به خدا پناه برد رو جناب صدر متعلیم دارن رصدگونه بررسی میکنن و برای ما تشریح میکنن. عباراتی که در قرآن وجود دارد خودش ما رو به این سمت هدایت میکند، مثل اعوذ بالله من شر ما خلق، یا اعوذ برب الفلق، یا من شر غاسق اذا وقب، و من شر النفاثات فی العقد، و من شر الوسواس الخناس، و سایر مواردی که شرور شناخته می شود، معرفی می شود و احیانا جای استعاضه وجود دارد. بنابراین در این مقامی که الان مورد بحث هست در این جلسه، برشماری مستعاذ منها هست در همه مدارج وجود و بنابراین بایستی پناه برد و پناه بردن و استعاضه یک امر واجب و ضروری و حتمی است و اختصاصی هم به شیطان ندارد، بلکه هر آنچه که ممکن است منشأ آسیب و فتنه و ضرر و شرر باشد بایستی که به آن از آن به خدا پناه برد. و اگر این قصه در جامعه انسانی خوب تشریح بشه، باز بشه و به صورت یک فرهنگ در بیاد، این لازمش این است که انسان همواره خود را در مأمن و پناهگاه الهی میبیند و بلکه خود را به قلعه امن الهی پناه میدهد. بنابراین این میتواند برای جامعه انسانی ما و جامعه ایمانی ما بسیار مفید باشد. صفحه 373 و مما یدل علی انه یجب علی الانسان ان یستعیذ بالله من جمیع هذه الشرور الواقعه فی عالم الخلق المنتفیه عن عالم الامر انه قد امر الله نبیه فی سوره المعوذتین بالاستعاذه من کلها. از اون چی که دلالت میکند برای اینکه بر همه انسانها واجب است که به خدای عالم پناه ببرند، از همه آنچه را که شر محسوب میشوند و در عالم خلق وقوع دارند، واقع هستند، موجود هستند، گرچه از عالم امر شر منتفی است، اما در عالم خلق من البدء الى الختم این نواقص و این آفات و این آسیب ها و شرور و شرور و آسیب زننده هستند. میفرمایند که از اون چه که دلالت میکند بر اینکه واجب است بر انسان استعاذه از این موجودات، این است که انه قد امر الله نبیه فی سوره المعوذتین بالاستعاذه من کلها. در این دو سوره ای که از او به معوذتین یاد می شود، خدای عالم پیامبرش را مأمور کرد، امر کرد که به خدا پناه ببرند. قبلا هم اشاره فرمودند که اختصاصی به پیغمبر ندارد، بلکه برای امت هم این مسئله هست و امت هم بایستی از شر و آفات و آسیبی که در عالم خلق وجود دارد به خدا پناه ببرد. انه قد امر الله سبحانه و تعالی نبیه فی سوره المعوذتین بالاستعاذه من کل این اشیایی که در آنها شر واقع است. و اشعار الى مجامع اقسام حوزه شرور مجملن و مبینن در عبارات قرآنی و وحیانی به این مجامع اقسام شرور هم چه به نحو اجمال و چه به نحو تفصیل و مبین بطرح فرمودن که انسان ها متوجه باشن و پناه به مرکزی ببرن که اون مرکز پناهندگی و پناه دادن شأن ذاتی اوست و اون عبارت است از الله سبحانه و تعالی و کلمات تاماتی که پیوستگی اونها به ذات باری سبحانه و تعالی تام است. و اشار الى مجامع اقسام هذه الشرور مجملن و مبینن. این کلمه که فرمود قل اعوذ برب الفلق بسیار کلمه حکمی و جامعی است. جناب صدام تعالی این رو دارن با یک نگرش تفسیر حکمی و فلسفی تفسیر می کنند. اعوذ برب الفلق ای فالق ظلمت العدم به نور الوجود که هو الله است. وقتی می گوییم به رب فلق به پناه می برم، رب فلق یعنی چی؟ یعنی اون پروردگاری که ظلمت عدم را به نور وجود شکافته است و باز کرده است. خب این شامل همه اون اموری می شود که در دار هستی به اصطلاح وجود یافته و حق سبحانه و تعالی در اینجا فالق فلق محسوب می شود و فالق همون شکافنده است، شکافنده ظلمت و عدم است و اون به نور وجود عدم را می شکافد. خب این نگرش حکمی و فلسفی است که جناب صدام تعالیین در تفسیر این معنا دارن بیان می کنند. ای فالق ظلمت العدم به نور الوجود، اون فالق هم موجودی جز واجب سبحانه و تعالی نیست. خدای عالم دستور می‌دهد و فرمان می‌دهد که رسولش این سخن رو بگوید که قل اعوذ برب الفلق. بنابراین فاستعذ به، فرمودن که برب الفلق استعاذه کن. و ذالک من لوازم خیریته المطلقه از صادرت منح بالقصد الاول. این پناه بردن برای این است که حق سبحانه و تعالی لازمه وجودی او خیریت و ایجاد است و جهان هستی را به وجود آوردن است. او که واجب الوجود است و منتهای هستی را دارد، تأکد و وجوب را دارد، وجوب وجود را دارد، لازمه چنین وجودی ایجاد است و انشاء هستی است که این انشاء هستی جز همون خیریت نخواهد بود. لذا می‌فرمایند که و ذالک من لوازم خیریتهی، یعنی خیریت و الله سبحانه و تعالی، که این مطلق است، این خیریت مطلق است، صادر است از واجب سبحانه و تعالی بالقصد الاول، یعنی این به اراده اولی از ناهی حق سبحانه و تعالی جاری و ساری است، زیرا اون موجودی است که در نهایت شدت و قوت است و از اون وجود نامتناهی وجود سرازیر می شود، خیر سرازیر می شود. به قصد اول اونچه که ایجاد می شود جز خیر چیز دیگری نیست. البته این موجودات در عوالمی که هستند به جهت حیثیت های امکانی ممکن است جنبه نقص در اونها وجود داشته باشد و به اقتضای همین جهت نقص شرور و آفات سرازیر می شود. و اول الموجودات از صادرت منهو و عالم و امرهی و قضائه. خب این از مباحثی است که در فلسفه بسیار جای بحث داره که آیا اولین موجودی که از واجب سبحانه و تعالی صادر می شود چیست؟ عناوین مختلفی در اینجا هست، اما حکما میگن اون چیزی که صادر نخستین است عقل است که موجود مجرد تام استش و به یک منظر هم جنبه قضا دارد در مقابل قدر که حیثیت های بساطت، اجمال، وحدت و نظائر آن درش وجود دارد. موجودات این چنانی به هیچ وجه شر و نقصی در اونها نیست و لیس فیه، یعنی در این عالم امر و قضا، شر اصلا کما مر. اللهم الا ما صار مخفیاً تحت سطور نور الاول. بله، اینها از اون جهت که یک موجودات امکانی هستند، به لحاظ امکانشون چه بسا ممکن است در مدارج پایین تر این امکان خودش رو نشون بده و نقص ها خودشون رو نمایان کنند. و هی الکدورت اللازمت و لماهیات الممکنات الناشعت من قصور هویات هل وجودیه ان الهویت الالهیه. خب ماهیات ممکنات که از قصور هویات وجودی اونها در حقیقت حیثیت امکانی از اونها ناشی می شود، تا زمانی که اون هویت الهی و انتصاب به واجب سبحانه و تعالی در اونها هست، خب اینها کاملا کمال دارن، منشأ کمالن. اما به محض اینکه اون جنبه به اصطلاح امکانی اونها بخواد دیده بشود و حوزه یلل خلقی اونها مورد توجه باشد، از این نقطه نظر اینها منشأ قصور هویات وجودیشون هستند و طبعا چه بسا شروری از اونجا آغاز بشود. البته اینها به لحاظ حیثیت های امکانی این معنا رو به لحاظ منشأ بودن دارند، چه بسا اونها خودشون شری براشون نیست، اما جهت امکانی اونها در مدارج پایین تر منشأ این شرور بشوند و آفاتی حاصل بشوند. لذا می فرمون که ثم بعد از ذالک، یعنی بعد از اینکه ما ماهیات ممکنه رو بررسی کرده ایم، این ماهیات ممکنه به لحاظ اون حیثیت های امکانی تتعدد الاسباب به مصادماتها الى شرور، اینها منتهی بشوند به این که اونها در تصادم وجودی خودشون منشأ شر و آسیب و امثال ذلک بشوند. ثم بعد ذلک تتعدى الاسباب به مصادماتها الى شرور لازمه عنها به حسب نفوذ قضائه الاول فی قدره اللاحق. در مرحله اولا همونطوری که بیان شده است اینها در جایگاه قضایند، جایگاه عالم امر هستند، هیچ نقص و شری در اونجا وجود ندارد. اما اینها به جهت اینکه حیثیت‌های امکانی دارند، ماهیات امکانی هستند و اینها بناست که در عالم قدر در حقیقت نفوذ داشته باشند و تفصیلات رو هم ایجاد بکنند، از اینجا زادگاه شر است. یعنی ما اگر بخواهیم اون مرحله نخستین و نقطه آغازین شر رو نگاه بکنیم، در حقیقت اون جنبه امکانی است که این موجودات دارن و این موجودات از عالم قضا به عالم قدر میخوان راه پیدا بکنن. نفوذ این گونه از موجودات به عالم قدر خب نقص ها و ضعف ها رو هم به همراه خود خواهد داشت. بله، ثم بعد ذلک تتعدى الاسباب به مصادماتها الى شرور، یعنی منتهی می شود به شروری که لازم این ماهیات ممکنه هستند به حسب نفوذ قضائه الاول فی قدره اللاحق. فلذلک قال من شر ما خلق. جناب صدر متعلقین از این آیه کریمه و از این جمله میخوان چه این استفاده ای کنن، همونطور که از فالق الظلمت به رب الفلق، فالق الظلمت العدم به نور الوجود، چه این بهره بردن یه بهره حکمی بردن، اینجا هم بهره حکمی و وجود شناسی و فلسفی میبرن. رضا فهمون فلذلک قال من شر ما خلق، آن چرا که خدای عالم آفریده است. و این خلق در عالم خلقت است در مقابل عالم امر. در عالم امر هیچ شر وجود ندارد. این ما خلق نظیر در مقابل عالم امر قرار می گیرد. هر آنچه که در عالم خلق وجود دارد اون منشأ است که می تواند شر از اون انتزاع بشود. لذا واژه من شر ما خلق در مقابل خیر عالم قضا و قدر تعریف می شود. فجعل الشر فی ناحیت الخلق و تقدیر جملتن، به صورت کلی و به صورت اجمال تمامی آنچه که در عالم خلق وجود دارد، این چه بسا منشأ شر رو آفت و آسیب بشود و انسان باید خودش را به خدا پناه بدهد از جهت اینکه اون چرا که خلق شده و آفریده شده به معنای خلقت نه به معنای موجود امری و قضایی، خب نفسش منشأ این می شود که انسان استعاذه کند. فجعل الشر فی ناحیت الخلق و تقدیر جملتن، لأن عالم الامر خیر کله کما مر، فامر نبیه بالاستعاذه من موجودات عالم الاجسام علی الجمله. از این ره گذر خدای عالم پیامبرش را امر کرده است که از شر همه موجودات و همه آنچه که در عالم خلق آفریده شده است انسان به خدا پناه ببرد. خب اما این کلیتش بود، این نحوه اجمالش بود، اما جنبه تفصیلی اون رو هم بایستی مد نظر داشت. و جناب صدر متعلقین بر اساس اونچه که در آیات هست و شواهدی که وجود دارد، جنبه های خلقی را در فضای تفصیل هم دارن معنا می کنند. یعنی در عالم انسانی، در عالم حیوانی، در عالم نباتی، در عالم جمادی، در عالم عنصری و سایر درکات هستی دارن یاد می کنند که هر کدام از اینها می توانند به جهت خلقیتی که دارن نقص و آسیبی داشته باشن و بر انسانها واجب است، لازم است که به حق سبحانه و تعالی در این رابطه پناه ببرن. ثم عمد الى ما هو اخص من حاف الشریه، اون چه که در این امر در این عبارت هست این است که بعد از اون مرتبه ای که از اون مرتبه به مرتبه ماهیات ممکنه که در به اصطلاح تحت سطوع نور اول مطرح هست، از اونجا شروع میکنند در حقیقت هر آنچه را که میتواند منشأ نقص و ضعف و آسیب باشد در حقیقت شماره می شود. لذا بعد از مرحله ایست که تحت عنوان این عبارتی که ایشون دارند اللهم الا ما صار مخفیا تحت سطوع نور الاول و هی الکدورت اللازمت لماهیات الممکنات ناشعت من قصور هویات الوجودیه عن الهویت الالهیه، یعنی بعد از مرحله اولایی که از آن به صادر نخستین یافت می شود و عالم ربوبی و امثال ذالک هست، از اون به بعد در حقیقت هر آنچرا که در شریعت اخص است و این اخص هم می تواند با سین هم خونده بشود که پستر از اون مرحله است، یکی پس از دیگری شروری را ممکنه ایجاد بکنن که از اون شرور میتوان به خدا پناه برد و اونها هم مستعاذ و منه میشوند. ثم عمد الى ما هو اخص من حاف الشریه و امر نبیه بالاستعاذه منه، و از این جهت خدای عالم نبیش را و پیامبرش را امر کرده به استعاذه از این مستعاذ منها که چه بسا آفت و آسیب از اونها باشه. و قال من شر غاسق اذا وقب، اون چه که در حقیقت در ظلمات و در تاریکی ها باعث می شود که این ظلمت و آسیب، ظلمت و تاریکی به انسان آسیب بزند، در حقیقت مورد توجه هست که اینها مستعاذ منح محسوب می شوند و استعاذه لازم است. این کلمه من شر غاسق اذا وقب در حقیقت راه می برد به این که انسان رو در یک مرحله قرار بدهد که در اون مرحله انسان بله در سوره مبارکه ناس بله من شر در سوره مبارکه فلق بله آیه سوم و من شر غاسق اذا وقب، یعنی از شر شب بدانگاه که کاملا فرا می رسد و جهان را به زیر تاریکی خود می گیرد. خب با این بیان در حقیقت می فرماید که ما اون چه که اون در اون تاریکی، حالا این تاریکی میتواند تاریکی عدم باشد و در اون تاریکی عدم، حالا عدم مطلق نه ولی عدم مضاف یا عدم ملکه، میتواند منشأ شر محسوب بشود. لذا این رو بیان میکنند که انسان متوجه باشه از هر چیزی که منشأ آفت و آسیب هست باید به خدا پناه برد. لذا فرمود و امر نبیه بالاستعاذه منه و قال من شر غاسق اذا وقب، و المراد بهی مواضع الشرور الداخلت فی بدن الانسان من الغواسق الجسمانیه و القوى الظلمانیه. خب جناب سلام تعلیین توجه تام به این نکته دارند که در حقیقت این شرور و آفات رو از درون انسان شناسایی بکنن و اینها اون مواردی هستند که مستعاذ منه رسمی محسوب میشوند، باید به اونها به خدا پناه برد. و المراد بهی مبادئ الشرور الداخلت فی بدن فی بدن الانسان من الغواصق الجسمانیه و القوه الظلمانیه. خب برخی از قواهایی که در انسان وجود دارد مثل قوه عاقله، قوه است که قوه نورانی است و از او شری حاصل نمی شود، اما سایر قوا چه بسا منشأ نقص و شر باشند. فهم می فهمون که فإن النفس الانسانیه النطقیه خلقت فی جوهرها نقیتا صافیتا قابلتا لانوار الحقائق و صورها الحقه منزهتا عن الکدورات المادیه کما علمت. خب نفس ناطقه به گونه ای آفریده شده است که از شرور و آفات بری است و قابل انوار حقائق و صور حق است. حیثیتش حیثیت پذیرش کمالات و نورانیت هاست. از اون ما حیثیت های ظلمانی و تاریکی رو مشاهده نمی کنیم. فإن النفس الإنسانية النطقية خلقت في جوهرها نقية صافية. این نفس ناطقه این گونه است، منزهة عن الكدورات المادية كما علمت. و تلك اللطافة والأنوار لا تزول عنها إلا بحیات که ترتسم في جو. بله نفس ناطقه همون لطیفه الهی و ربانی است، این خودش شری ذاتن ندارد، اما از اون جهت که در عالم جسم و جسمانیات داره زندگی میکنه، در عالم طبع داره زندگی میکنه، کنار سایر قوایی است که این قوای ادراکی و تحریکی چه بسا شرور و آفاتی داشته باشن، روی همین نفس ناطقه صوری رسم میشود و جلوه ها و پرده هایی مینشیند که اینها عارضن و این حقیقت ربانی و لطیفه ربانی را مکدر می کنند و از این جهت باید حتی از نفس ناطقه هم به خدا پناه برد. و تلک اللطافت و الانوار لا تزول عنها، زائل نمی شود این لطافت و انوار از او مگر اینکه یک سلسله حیاتی و پرده هایی در جوهر وجود این نفس ناطقه رسم بشود. از کجا می آید این حیات تاریک زا و مکدر کننده؟ من مقارنت حاضه القوت داخله فی مادت بدنها. چون در حقیقت نفس در بدن، حالا یا به صورت حلولی و انتباعی یا به صورت تعلقی بر اساس نوع نگرشی که نسبت به نفس و بدن وجود دارد، بالاخره این مقارنت چه بسا موجب این صوری بشود که این صور موجب تیرگی و تاریکی اون نفس نطقیه می شود. فتکونو تلک الظلمتو متجددتن علیها من حاضه القواسق الظلمانیه. از این نقطه نظر این موجودات در حقیقت، یعنی نفس انسانی، به جهت قرابتی که با این قواسق ظلمانی مثل قوه خیال یا قوه حس و نظائر اون دارد، یا از اون طرف در جنبه‌های عقل عملی پیدا می کند، خب این قواسق ظلمانی موجب مکدر شدن و تیرگی و ظلمت نفس ناطقه بشود. خب این البته خودش انصافا جای بحث تفصیلی و طولانی فراوانی دارد که آیا این نفس انسانی ذاتاً در چه مرحله است و عرضاً به جهت قرابتی که با این قوای ادراکی و تحریکی دارد چه صوری و پرده هایی از وجود برای اونها حاصل می شود، یا پرده هایی از عدم و جلوه های کاذب و جلوه های ناسواب و نظائرهان. فتکونو تلک الظلمتو متجددتن، این ظلمت ها و این صور، صور خیالی، صور ناسواب، صور نادرست، صور کاذبه، اینها بر نفس انسانی می نشینن متجددتن علیها من حاضه القواسق الظلمانیه. خب این یک مرحله ای از مراحل تحقق شرور و آفات که در درون نفس انسانی وجود پیدا می کند. اما بعد از این مرحله خب به مراحل دیگر و درکات دیگر وجود می پردازند که اونها هم به نوبه خود به جهت شریعتی که تولید می کنند می توانند مستعاذ منح محسوب بشوند و انسان از اونها هم به خدا پناه می برد. همونطوری که در شرایط کنونی وقتی نفس انسانی به جهت قرابتش با سایر قوا حیثیت های ظلمانی پیدا می کند باید حتی از نفس ناطقه هم به خدا پناه ببرد، نسبت به دیگر موجودات این مسئله روشنتر است. اضافمون ثم لما ذکر ذلک اولا، بعد از اینکه این مسائل رو اشاره کرده اند که از اینها باید به خدا پناه برد، عقب ذکرها به ما هو اخص منها فی الشریه، بررسی میکنند موجودات دیگری که از اینها خسیسترند، ضعیفترند و پرده وجودی نازلتری دارند و اینها در حقیقت شرور بیشتری چه بسا بتونند ایجاد بکنند. ثم لما ذکر ذلک اولا عقب ذکرها، یعنی ذکر همین شرور و آفات را، به ما هو به آنچه که اون اخص است از این موجوداتی که مثل نفس ناطقه بیان شده است، اخص است از او در شریعت. و یل قوه نباتیه به خصوصها، و آنچه را که فرمود من شر نفاسات فی العقد فان هذه القوا وهي من سدنه میکائیل موکلتن لتدبیر البدن وهي من سدنت میکائیل موکلتون لتدبیر البدن و لنشوئهی و لنموهی و لارتزاقهی و لاقتضائهی و البدن. و خب این عبارت ها هم ناظر به این معناست که این شرور و آفات هم به لحاظ نفسانی است و هم به لحاظ جسمانی و هم به لحاظ قوای نفسانی و جسمانی که هر کدام به نوبه خود چه بسا شر و نقص رو بر انسان تحمیل کنند. فان هذه القوا وهي من سدنه میکائیل موکله لتدبیر البدن، این قوا که از خادمان میکائیل محسوب میشوند، از کسانی که در محضر حضرت میکائیل امر او رو اطاعت میکنن، این قوا موکلن برای تدبیر بدن و نشو و نمای بدن و نمو بدن و ارتزاق بدن و اقتضائهی که میگن قوه منمیه، قوه مولده، قوه قاضیه، قوه جاذبه، قوه دافعه و این هفت قوهی که گفته می شود، اینها همه سدنه میکائیل هستند که مأمور تدبیر بدن انسانی و نشو و نما و ارتزاق و اقتضا هستند. ول بدن و عقدتون که حصلت من انعقاد بین العناصر المختلفه المتداعیه الی الانفکاک، این بدن مثل بدن سایر موجودات، بدن درخت، بدن حیوان و سایر اینها، از عناصری تشکیل می شوند که این عناصر هر کدام از یک جایگاهی هستند که به همون جایگاه هم کشش دارند. اگر میگیم مثلا از چهار عنصر آب و خاک و هوا و آتش این موجودات شکل گرفتن بر اساس طبیعیات قدیم، گرچه امروزه عناصر بیش از 100 مورد کشف شده است که اینها نقش آفرینند در تحقق یک بدن، طبیعی است که این عناصر هر کدام متداعی‌اند و جاذبند نسبت به اون جایگاه خودشون. مثلا خاک به زمین میل دارد، به پستی میل دارد، ولی آتش و هوا به علو میل دارند و همین این باعث می شود که هر کدام در جایگاه خودشون بخوان که یافت بشوند و لذا متداعی به تفکیکند، هر کدام داعیه تفکیک و جدایی دارند. ولی بدن به وسیله نفسی که دارد همه این عناصر رو کنار هم با فشار کنار هم قرار داده تا از مجموعه اینها برای خود محملی بسازد تا کمال انسانی تأمین بشود. و البدن و عقدتون که حصلت من انعقاد بین العناصر المختلفت المتداعیت الى الانفکاک و النفاسات فیها الموجبت لازدیاد مقدارها هی القوى النباتیه. نفاسات اونهایی که میدمند و باعث ازدیاد اینها هستند و باعث کنار هم قرار گرفتن و تأثیر و تأثیر بیشتر هستند، همینها نفقوهای نباتی هستند که در حقیقت جناب صدر متعلقین از کلمه من شر نفاثات فی العقد چنین برنامه رو دارن استفاده می کنند، چنین نگرش حکمی دارن. عقد رو در حقیقت جمع عقد می گیرن و عقد رو هم بدن در حقیقت تلقی کردن. بدن یعنی مجموعه عناصری که کنار هم جمع می شوند تا از این مجموعه عناصر یک محملی برای تحقق یک موجودی مثل انسان یا حیوان یا شجر و امثال ذلک شکل بگیرد. و اون چیزی که باعث می شود در عقد دمیده بشود و منشأ وحدت اینها بشود، البته چه بسا آفاتی را و ضررها و آسیبهایی را هم به همراه داشته باشد. و نفاسات و فی العقد الموجبت و لازدیاد مقدار این عقد هی القوى النباتیه، اینها همون قوای نباتی هستند که چنین شأنی رو دارن. لأن النفس سبب، برای اینکه اون دمشی که اون نفاسات دارن سبب است برای اینکه لأن یسیر جوهر الشیء زاهدا فی المقدار فی جمیع جهاته، این باعث می شود که همه این موجودات در کنار هم بتوانند منشأ یک موجود واحدی به نام بدن بشوند و محملی برای اینکه اون نفس بتواند کارش رو انجام بده. لأن نفس سبب، لأن یسیر جوهر الشیء زائدا فی المقدار فی جمیع جهاته، وقتی جمیع جهات اون شیء شکل گرفت اون بدن تحقق پیدا میکند و محملی برای تحقق یک موجود خواهد شد. امیدواریم که انشاءالله مباحث بعدی رو در جلسات بعد ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.